أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله عاد الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که دیروز روایاتی که به عرضتون رسوندیم عمدتاً در ماء قلیل بود، آبی که کمتر از کر باشه یا آبی که جاری نبود. دیدیم که در روایات حکم کرد به این که در این صورت متنجس میشه، مثل ظروفی که گفت درش خمر خورده شده با اون ظرف آب دیگه نخورید، یا اینکه اگر قطره بولی یا دمی در آب ریخته شد در صورتی که قلیل بود این را بریزید دور، یا دو روایتی در سمن و زیت خوندیم که اگر یه مقداری نجس شد فرمود همه را بریز دور و استصباح کن، که این هم در ماء مضاف داخل نبود. بعضی از فضلا استقصا کرده اند و روایاتی که در خصوص مضافی که ملاقات با نجس کرده حکم کرده اند به نجاست اون آب ماء مضاف، این هم زیاده. این روایات را که آقایون جمع کرده بودن من فقط اشاره می کنم، خودتون انشاءالله در وسائل بگردین در اینها که خصوص ماء مضاف. حالا من جمله روایاتیست که میگه غذایی که پختند یهود و نصارا از اون غذا نخورید، یا ظروفی که اونها درش خمر خوردن در اون ظروف غذا نخورید. یعنی غذا مایه مضافیه و فرموده است که در مایه مضاف در ظرفی که اونها درش خمر خورده اند یا اونها درش مثلا غذا خورده اند چون متنجسند، بنابراین اون ظرف متنجس میشه. شما غذا که مایه مضافی هست در او تناول نکنید. خب این دلیل بر اینه که با ملاقات نجس مضاف که غذای مسلمان ها باشه اون هم متنجس میشه. این روایات را ما اقتصایی که کردیم فقط دیگه چون وقت دو مرتبه دیروزیم بحث کردن نگذره. یکی مثلا موثقه ابن ابی یعفور که در مورد قصاله حمام که مرمود در او قوس نکنید، برای اینکه تنجس پیدا میکنه به یهود و نصارا و ناصبی در اون نما چیز میخوانند، بنابراین چون متنجس میشه به بدن اونها این قصاله، ولو اینکه حالا آب مضاف هم که نباشه در این حال نجس، از او استفاده نکنید. روایات در باب 11 از ابواب ماء مضاف و روایات 13 از ابواب ماء مطلق، موثقه عمار ساباتی هم که در باب 4 از ابواب مطلق حدیث اول بود که گفت به این که در راویه ای که مایی درش فاره افتاده از تو نجس و از کنک متسلق شده، گفت که در اونجا از اون استفاده نکنید، با این که در تو فرض کنید درف روغنی افتاده یا امثال زالک. به هر صورت روایات را ما اینجا یادداشت کردیم. ما در علاوه بر آب مضاف در خصوص باب عرض کنم که روایاتی که در آب در مضاف ها مثل آب مثلا روغن یا امثال زالک وارد شده، این هم زیاد روایاتی که استقصا شده از تو جمع آوری شده، که بالاخره اگر این که به حد کثیری نرسد در صورتی که ملاقات کنه نجسی با او مثل سگ یا امثال زالک، فرمودن اون متنجس میشه. یا سوری که کلب در او دهن زده ام از این که اون سور از مضاف آب مطلق باشه یا آب مضاف باشه فرمود دیگه از او استفاده نکن. این روایات در ابواب مختلف جمع آوری شده، دیگه من نخواستم که تک تک این روایات را برای شما قرائت کنم، فقط آدرس هاش رو اینجا نوشتم اگر خواستید بعد استفاده کنید. منظور عرض من این است که در بخش اول سخن ما که آب مضاف به مایع مضاف با ملاقات نجس متنجس میشه، در این جهت روایات علاوه بر ماء قلیلی که دیروز بخشی را خوندیم، از این روایات در خصوص ماء مضاف هم زیاد وارد شده. مثل مرقی که توی ظرفی که خمر خوردن یهود و نصارا فرمود نریزید و از او استفاده نکنید، خب مرق ماء مضافه. بنابراین یک ضابطه ای که استاد خویی میگه بد نیست، میگه میفرمند اساسا از مذاق شعر استفاده میشه که چیزی که دارای سلیان و میعانه، یعنی دارای حالت به اصطلاح زوابه زائبه بودن و مایع بودنه، باید از اینها اگر ملاقات با نجس کرد باید احتراز کرد. خب این دیگه فرق نمی کنه، میخواد ماء قلیل باشه یا اینکه مایعی باشد که از قبیل روغنه، یا مایع مضافی مثل آبگوش باشه و امثال ذالک از موادی که دارای میعانند. همه اینها اگر ملاقات کرد با شیء نجس باید ازش احتراز کرد. پس نگید که آقا روایاتی که درود شما خوندی یا در سمن و زیت بود که اصلا مایع مضاف نبودن، یا در آب قلیل بود که دخلی به مایع مضاف نداره. چرا؟ استقصا که کردیم دیدیم چرا در مایعات مضاف هم روایات زیاده. حالا من جمله روایاتی که میگه اگر بنا شد اونها در ظرف خم خوردن، در اون ظرف شما غذا دیگه نریزید، مرق نریزید، چیزی اگر خود در اونجا واقع شد از او دیگه استفاده نکنید و متنجسه. آره، یا آفرین، یا گفتش که مثلا در آب و آبگوشی فاره‌ای دیده شده، بعد گفت هر چرا که این آب و آبگوش با او ملاقات کرده او دیگه متنجسه و از او احتراز کنید. خب فضلا اگر یه ضابطه ما کشف کردیم، اون ضابطه این شد که هر چی که میعان داره که عادتاً شیئی که میعان داره زود موجب سرایت می شود، در صورتی که شیء میعان دار غیر از آب مطلق کر یا آب جاری اگر ملاقات کرد با شیء نجس، خواه مضاف باشه یا آب قلیل باشه، او متنجس میشه، به احتراز از او لازمه. خب پس مطلب اول ما روشن شد که ملاقات با شیء نجس موجب تنجس. اما مطلب دوم، آیا مضاف اگر زیاد بود باز هم با ملاقات نجس همش نجس میشه؟ قول مرحوم سید ولو بقدر هزار کرم که باشه مایع مضاف اگر ملاقات کرد متنجس میشه تماما ام لا؟ بعضی از بزرگان معاصر رضوان الله علیهم فرمودن که مسئل نجس شدن یک مایع مضاف زیاد مسئل رنگی است که در یک مایع بریزه. حالا مثلا فرض کنید اگر یک حوضی باشه، خب شما یه مقداری از کنه مواد رنگی، رنگ قرمز، حالا یا به صورت مایع یا به صورت غیر مایع جامعه، خب تو حوض بزرگی بریزید، این همون نقطه‌ای که اول رنگ ریخته میشه، آبهای اطراف او فقط رنگی میشه، همه حوض که رنگی نمیشه. همین نیست آقایون؟ حالا مثلا فرض کنید که جناب‌عالی در نظر بگیرید اون قبلان که حوض زیاد بود توی این مدارس، یک حوضی بزرگی باشه مثلا 2 متر در 3 متر، 6 متر عمقش هم فرض کنید که 1.5 متر باشه. خب حالا در این نقطه ما اگر آمدیم و یه شیئی که دارای رنگ مثلا میرکرکروم رو ریختیم در یه نقطه کنار حوض، این معلومه که تمام رنگ حوض را تغییر نمیده، حد اکثر در حدود 10 سانتی 20 سانتی 1 متر دیگه باقی حوض به همون حالت طبیعی خودش آب باقی میمانه. یا مرحوم آقای حکیم مثلا میزنه به لوله های نفت. خب حالا لوله نفت از آبادان کشیده شده تا مشهد، حالا اگر در نقطه آبادان دست یک کافری مثلا به نفت برخورد کرد، باید بگیم که نفتی هم که در مشهده دیگه نجس شده، اینم باید ادش رعایت کرد، نباید به این هم دست زد. چرا؟ چون آب مضافه و یک نقطه اش که ملاقات با نجس کنه تمام این نجس میشه. مرحوم آقای حکیم همچنین فاضل ما مرحوم آیت الله عرض کنم سبزواری که خب از بزرگانی بود که درکش کرده بودیم در نجف، کنگره بزرگی هم براش گرفتن در سبزوار، آیا از عبدالعلا، اینها میگن به این که در صورتی که آب مضاف کثیر و زیاد باشه چنین چیزی ثابت نیست که ما بگیم میعان او موجب میشه که تمام این آب با این طول بودنش همه نجس میشه، یا نفت مثلا همش نجس میشه. آقای حکیم میگه هم عرف این را نمیپذیره، از ذهن عرف دوره، به هم اجماعاتی که ثابت شده چشی اشیای میعاندار با ملاقات متنجس می شوند، اون اجماعات هم شامل این گونه موارد نمیشه. بعد مرحوم آیاس عبدالعلا تمسک میکنه من جمله به قاعده طهارت. حالا اگر شک کردیم به اینکه آیا واقعا این مقدار طولانی مثل مرز کنید زدجید لوله های نفت، حالا واقعا اگر شک کردیم که بعد از آبادان نقاط دیگر نجس شده یا نه، خلا محال مرجع قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. بله؟ نه، حالا آفتاب اینا قبوله در قلیل معلوم، اما در جایی که حالا مضاف ما داریم عرض میکنیم، بحث ما در مضافه. بله؟ آخه در آفتابه که آب قلیله، که با بحث ما در مضاف کثیره. بله. بله، در اون جایی را که مقدار کم باشه میگیم همه نجس میشه، اما در جایی که اگر آب فرض اینه که مقدار زیاده، حالا فرض کنید از باب مثلا شما یک روغن زیتونی را گرفتی در حدود مثلا بقید یک کور بزرگی، یک ظرف خیلی بزرگیه، اینا جمع شده در اونجا، از کنم حضور که نجس شده، بعد یه نقطه ایش ریخته، حالا واقعا یه مرتبه میگیم همه این نجس میشه یا بگیم همون نقطه ای که فعلا اقلا ریخته همونجا تا سرایت کنه به باقی زمان میبره. قبل از اینکه به باقی سرایت کنه و ما بیایم همون نقطه را جمع کنیم، مثلا یک سطل بزرگی بگیریم زیر بزنیم به همون نقطه، از روغن یا مایعات مضافات دیگر بریزیم با سطل بیرون بریزیم، دیگه بگیم باقی این به حال طهارت خودش باقی میمانه. چی؟ ببینید از کنم حضورم که مسائل نجاست طهارت یه امر عرفیه. من مکرر نرس کردم طهارت و نجاست یه امر واقعی است که یه چیز تعبد محض نیست. به قول آقای اسد بالاعلی اساسا این که ما از ملاقی نجس احتراز میکنیم این چون یه استقذاری در عرف چیزی که مستقذره و مردم بدشون میاد، مثلا بول یا فرض کن نعوذ بالله قائد، شما بینیم قائد رو خیلی مردم تنفر دارن، یه قائد که در یه جایی میفته با همون تنفر مردم موجب میشه که هر جایی که درش اعلام قرار بگیره همه رای مردم اجتناب میکنن. یعنی میخوام بگم که نجاسات و طهارات در حقیقت یک واقعیت هاییست که شارع مقدس از اینها کشف کرده و بیان کرده. حالا شما ببینید یک سگی مثلا افتاد توی یک حوضی، حالا شما میگید به این که این حوض در صورتی را که مثلا کر نباشه، یعنی بخشی یک نفتی تو حوض نفت بزرگی که ده ها برابر کل داره، میگی تمام این نجس شده، یا میگی این استقذار کل موجب میشه که همون حوالیهی که تازه سگ در او افتاده اونجا رو ما برداریم، دیگه نگیم باقی قسمت حالا نجسه. از کردم در این مسئله نفت، بالاخره نفت یه چیزیست که دست کفار مخصوصا در اون زمانهای قبل خود تصادف میکرده با این نفت، یقیناً برخورد میکرده. حالا ما میگیم تمام این نفت هایی که در داخل کشوره چون منبعش مثلا فلان چاهای نفته همه نجسه.
این ها محدودش فرق میکنه، تدریجی دست کافه اونجا خورده، این نفتی که داخل لوله قطعا پاکه.
چرا؟
اون قسمت نجس میشه چون بخاطر نرسیده هنوز اون تو لوله.
میگی نرسیده، خب همینه. میگید شما مثلا فرض کنه اگر این لوله ها از همون آبادان تا مشهد متصله به همه، در اون آبادان به کسی از کنم حضورتون که نفتی که میریزه یه کافری که میخواد بریزه توی مخازنی که با لوله بیاد دستش زیر این نفت گرفته و بعد خورده، حالا واقعا این نفتی که در نجم مشهد هم هست بگیم نجسه؟
نباید باشیم.
خب چرا همین؟ یعنی میخوام بگیم که اما در مسائلی که از یه مطلب دیگر هم همین آقای اسد بالاعلی میگه بد حرفی نیست، میگه به این که خب اصلا معمولا امور مضاف یه حالت سنگینی درش هست غیر از آبه. خب آب مطلق معمولا یه حالت از روانی صاف و مرتبی داره، اما در آبهای مضاف مثل مایعات مضاف مثل نفت و امثال اینها یه حالت غلظتی یا آب روغن آب شده یا حالت غلظتی در اینها هست. این غلظت مانع از این که یه مرتبه تمام اون قذارتی که در مثلا خونه یا بوله به همه نقاط این آب سرایت کنه. خب آقای خوی به طبع مرحوم سید و دیگران میگن هیچ فرق نمی کنه مایع مضاف اگر در یک نقطهش ملاقات با نجس کرد غیر از آب مطلق، آب مطلق اگر کر بود نجس نمیشه، اما آب مضاف که نجاست درش هست هم توقع پیدا میکنه، دیگه اگر در یک نقطهش هم ملاقات با نجس کرد، تمام اون آب، تمام اون مایع متنجسه. همون که در روایت وارد شد فرمود به این که استصبه دیگه از این روغن نخور، با این فقط روغن چرا رو انجام بده و امثال اینها. خب حالا این مطلب رو من شما هم خواهم این عرض کنم، آیه خویی عمدتا تمسک به روایات کرده اند که حالا روایت شد و عرضتون میرسونیم. آیه حکیم میگه این اجماع بعیده که شامل مراکز طولانی از آب مضاف بشه. آیه آصحاب بلعدم به چند چیز عرفی تمسک کرده. من جا میگه اگر ما شیئی که رنگ داره بریزیم، این رنگ آیا تا چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا تمام یه حوضی که مثلا آب مضافه همه این را رهز کنن رنگامیزی بکنه، قطعا تمام میبره. اینطور نیست که به سرعت تمام این حوض ملوث به رنگ بشه. خب چطور شد که اگر شما میگید که روغن سفت اگر در یک نقطهش مثلا فار مرد یا نجس فار شد، امام فرمود ما او را و ما حولش را بردار و باقی را بخور استفاده کن؟ خب در صورتی که روغن هم بالاخره از کنم حضورتون که چیز دیگه تره، به اصطلاح حالت سرایت درش موجوده، اما در این حال امام فرمود که همون اطراف او را بگی روغن یا عسل یا امثال ذلک بریز دور و باقی را استفاده بکن. چرا میخواد بگه؟ چون یه همین حالت سفت بودن شی مانع میشه از این که سرایت به همه اجزا کنه. حالا شما این را در آب در نظر بگیرید، در نفت در نظر بگیرید، یک مخزن کنه مخزن نفتی، مخازنی که مراجعه میفرمایید که آی هزارها کر درش، مقدار کر درش نفته، یه نقطه از این خون ریخت، آیا تمام این مخزن همه نجس میشه؟ خب میگه این نقطه خون ریخته، این خون تا سرایت کنه به همه این مخزنی که صدها کر درش وجود داره، این اقلن یا نمیره به همجا سرایت نمی کنه، یا اقلن شاید 5-6 ساعت زمان ببره. حالا ما به مجردی که یک نقطه خون ریخت از این مخزن، اونجا رو بلا فاصله با مثلا یه ظرف بزرگی برداریم، به طوری که دیگه بعد رنگ خون اصلا دیده نشه، در باقی نفت دیده نشه، یا در باقی آب پرتقال دیده نشه. چرا دیگه بگیم همه نجسه؟ بله خب اینم بقول شما یه مطلبی عرض میکنم به محضرتون که مرحوم استاد خویی میگه که در روایاتی که وارد شده که میگه مثلا در ظرفی که عرض کنن که گوش پختن یه فاره پیدا شده و بعد امام میگه همه را بریز دور، میگه خب در اینجا گاهی اینطور بوده که در روستاهای عرب مضیف خانه های تشکیل می دادن، یک شتر را ذبح می کردند و می انداختند تو اون زر، و این اطلاق روایات شامل اینم میشه. خب شتر را اگر تو ظرفی بندازن چقدر اون ظرف باید بزرگ باشه؟ حالا من نمی دونم مثلا ما که ندید نمی شیشیده، ایشو می فهمانید که دعب عرب ها برای این بود که گاهی شتر را می کشتن و می انداختند تو ظرف و برای ضیافت هم مثلا افرادی که برایشون وارد می شود. خب اون ظرفی که شطور توش بیفته چقدر باید بزرگ باشه؟ باید خیلی خیلی بزرگ باشه اون ظرف دیگه. در این حال امام به اطلاع این روایت میگه اگر فارعی در ظرف مرقی افتاد، همه را بریز دور، فقط گوشت را بشور و بخور. خب در صورتی که این گاهی زقاط بیها کر بوده، حالا اینکه ایشون بفهمم ما که ندیدیم یه ایم چی. حالا ایشون میگه در قرآن متعارف بودیم، ما البته پیاده کربلا خیلی میرفتیم، ولی برخود بیایم که ظرف به این بزرگی که اصلا از کجا این ظرف تهیه کنن، با چی این چه ظرف به این بزرگی که شطور توش بپزه، میشه اصلا این چیزی با مس بوده که چقدر میخواستن مس بگی درست کنن که تا به بله؟ الان هست؟ کجا شما دیدی؟ خب این دیگاه شده که شطور توش نمیفتی ها نه تیکه تیکه هم بکنن، یک شطور که نمیفتی که بازن نه تو یک دیگ جا نمیگره، بازن به شطور تیکه تیکه کنن دیگ دیگ جا نمیگره. ایشه میفهمن که اطلاق اون روایتی که فرمود به این که اگر مرقی درش یک مقداری شیء نجس افتاد، مرق را بریز دور و گوش شاب بخور، موسقه امار بود دیگه، خب گوش شاب بخور مرق را بریز دور. میگه خب این اطلاق داره شامل میشه اونجایی که دیگهای بزرگی هم بوده و این مقتضای اطلاق اقتضا داره که پس ما هر مقدار برای بزرگ باشه چون آب مضاف بوده، آب و آبگوش باید ریخت دور. بنده عرض میکنم که حالا این آیه آساب داده گاهی میگه این روایت در مورد فاره وارد شده، میگه موش یک خاصیت بدی داره که وقتی میفته یک جا قرار نمیگره، خب بله هم میره تمام دور میدن این بر این بر تا بالاخره بمیره و اینها همه رو متنجس میکنه. اما یک مثلا قطره خونی در یه نقطه بیفته، این که دیگه استمرار پیدا میکنه همه جا بره و جریان پیدا کنه، یا مثلا نجاست دیگری. لذا مرحوم آقای حکیم میگه اون اجماعی که فقها شیعه بر اون باورند که شیء مضاف با ملاقات نجس متنجس میشه اصلا مثلا قبول داریم روی چشم، اما این اجماع در چیزهای بزرگ و ظروف بزرگی که درش آب مضاف قرار گرفته میگه لم یظهر چنین اجماعی در مواردی که جنس بزرگ باشه. آیا آثار بالعالم هم تشبیه میکنه به این مثلا رنگی که در یه نقطه ریخته بشه و هم مثلا میگه دمسید فاره و امثال داره بدارید کنار، نجاست دیگر از یک طرف نمیتونه سرایت کنه، از طرف دیگر بین آب مضاف با آب مطلق فرقی که هست، در آب مضاف یه مقدار سنگینی برواق و مولکول ها مانع از تسرعی در سایر قسمت ها میشه. بعدم میگه خب چه فرقی کرد، چطور شد که در روغنی که حالا میگه اگر زائب نبود، یعنی روان اگر نبود روغن، همون قسمت اطرافش بردار بریز دور باقی رو بخور، خب بالاخره تری روغن در تمام قسمت ها هست. حالا ما چه کنیم؟ به نظر شما روایات باب که مرحوم استاد خوبمون ها تمسک کرده، این روایات رو بسیار شما بخونیم، ما در اینجا ببینیم که چی استفاده میشه. عرض کنم حضورتون که موسقه عمار، امر که میگه خب و ما ورد در بعض اخبار از وقت فسمن فماتد فانکان جامدن فعلقها و ما یلیها و کل ما بقیه و انکان زائبن فلا تأکله و استسبه به و زیتو مثل ذالک. این روایت درود هم خوندیم، این روایت از کنم حضورتون که هم در ابواب ما کسبه هم در ابواب ما مضاف باب پنجم حدیث اول است که روزن دیروزم قرائت شد. روایت دوم موثقه اما سؤل عن الخنف خنفسا و الزباب و الجراد و النمله و ما اشبه ذالک یموت فی البر و الزیت و السمن و شبهه، قال کل ما لیس له دمون کل ما لیس له دمون فلا بأس. خب ایشون به این مضمون به مفهوم تمسك میکنه، میگه اینهایی که چون دم سائل ندارن، مثل فرض کنم ملق یا نمیدونم فرض کنید که نمله است، ذباب، اینها چون خون سائل جریان دار ندارن، اینها نجس نمیکنه. مفهومش اینه که اگر در این ظروف شیئی که صاحب دم سائل است قرار بگیره، مثلا فرض کنید که موش قرار بگیره، گربه قرار بگیره، این همش رو نجس باید فبیه بعثون. میگه این اطلاق شامل میشه تمام اون مایه‌ای که درش این شیء صاحب نفس سائل واقع شده و افتاده است و مرده. باز تمسک منم به دو روایت، یکی روایت سکونی و زکریا ابن آدم، این دو روایت در از کنم ابواب مائه مضاف حدیث پنجم به ابواب نجاسات. بر باب پنجم از ابواب مضاف حدیث سوم سکونی عن جعفر بن محمد سلام الله علیهم، ان علیا سئل عن قدر تبخت و اذا فی القدر فارتون قال یحرق مرقها و یقتصل اللحم و یؤکل. خب ایشون میگه این اطلاق شامل میشه هرچه هم که ظرف بزرگ باشه، اگر بنا شد یک موشی در این ظرف افتاده، باید اون ملق را که مضاف است، آب مضاف رو دور ریخ، حالا گوشش را چون مثلا کشید نشده او را بشورید و بعد گوش را بخورید. این یه روایت. در ابواب نجاسات این حدیث دیگری که وارد شده، عرض کنم که باب 38 حدیث 8 زکریا ابن آدم سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير وملق كثير. يك ديگه بزرگه مثل بقول شما ديگه شله خیلی بزرگه. قال يحراق المرق أو يطعمه أهل الزمة أبا الكال واللحم اغسله و کله. حالا یه دیگه بزرگی مثل این دیگه ها که اینجا داره خود راوی تصریح میکنه به این که قطر فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، آبگوش فراوانی هم در این قرار داده. در این حال امام فرمود که اون آبگوش رو بیزین دور و بعد اون گوشش رو از کنم که بشورید و بخورید. قلت فانه قطرتون فيه فانه قطر فيه الدم قال الدم ياكل قال عليك خون بریزه چی؟ امام فرمود خون را آتش پاک میکنه. حالا اون رحم کردن بر خون حیوانی که خونش نجس نباشه. البته یه بحثی هست که مرحوم سید مرتضی میگه آتش هم جزء پاک کننده هاست، به خاطر بعض از این روایاتی که وارد شده که فرمود که ان نار تطهره، اما حالا اکثرا هم کردن این بخشا بر خونی که حیوان مثلا معکول لحمی بوده که خونش موجب برای نجاست نباشه. خب این هم روایاتی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به این تمسک میگونه و میگه به این که به هر حال ولو قدر بزرگ باشه به خاطر فاره امام فرمود تمام او را بریز دور و این را واسه کنم فقط گوشش را استفاده بکن که بعد این روایت نخیر اتفاقا سند این روایت یعقوب ابن یزید ان حسن ابن مبارک ان زکریا ابن آدم که اینا همشون بزرگواره به محضر تحرم کجا؟ این حدیث دومی می فرمایید؟ حلق قتلتون ان قتلت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه اول کلب و لحم اغسله و کله قلت فانه قطر قطر فیه دم الله اگر خون بریزه چی؟ قال الدم تأكله النار ان شاء الله قلت فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم قال فسد قلت ابيعه من اليهودي والنصارى وابين لهم قال نعم حالا در صورت این هم روایت دیگری که در بخش اول میگه به این که اون از کنم آب گوش نجس شده و باید او را ریخ دور و فقط از گوشش استفاده کرد بعدم میگن که خب ممکنه این منتقل کنه به اونجایی که آبگوش کم بوده حالا یک دیگ بیده میگه آبی که توی دیگه چقدر تا چه اندازه میگه چرا اون دیگ ها زمانی که در روستاها بوده خیلی بزرگه به اندازه یک آس کنم که کور آب میگرفته البته یک کور اگه مخصوصا به قول ایشون میگه و از نظر ما کور 27 وجبه در این حال این مقدار 27 وجب توی همین دیگ های شوره شوید به اندازه 27 وجب باشه در این حال حضرت میگه به این که بریز دور و فقط گوشش بخور خب ایشون بنابراین به این اطلاقات روایات تمسک میکنه و میگه اصلا این خاصیت سرایت نجاست بر اساس زوبان و میعان مایعه این اساس که زوبان و میعان داشتن مایع باشه این دیگه فرقی درش نمی کنه میخواد قلیل باشه یا کثیر باشه خود در مقابل مرحوم آقای حکیم و آقای اسد بالعلا دارن میگن این زوبان در این حال هر مقدار مایع باشه باز تا به همه بخش ها سرایت کنه زمان میبره و ما میتوانیم هنوز که به بخش های دیگر ساری نشده این را بیاریم بخش از کنن که به وسیله مثلا سطلی چیزی همان نقطهی که متنجد شده با اطرافش را برداریم و این را جاری کنیم خب حالا شما چه میفرمایید؟ این دو نظریه در مقام هست به نظر ما فرمایش مرحوم آقای حکیم و آقای که اون اجماع میگه ثابت نیست و فرمایش آسان با ذوق و عرفی همزمانه همراهه که براخره همونطور که ایشون میگه اگر خونی یا رنگی بریزه همه جا سرایت نمی کنه به سرعت این حرف قابل قبوله و مخصوصا حالا این رو شما در مثل نفت و امثال زالک تصور بفرمایید ببینید که چی میگید هیچ کسی در مشهد ما حالا در نجف که زیاد نمیریم چه نجف که ما از کنم که عربا خیلی آدمای بی احتیاطی هستن از نظر طهارت و نجاست هیچ کسی نفت اجتناب نمی کرد با اینکه خب بالاخره این اجتماع این اشکال در اینجاها فراوان بود خب اینا رو چطوری قابل حله به نظر می رسه که فرمایش آی حکیم و آی اسد بالعلا یه مقداری با ذوق و عرفی و با اون چه که واقعیت این اجناس نجس هست بیشتر هم زمانه تعبد محض در این مسئله سرایت معید به نظر میرسه و رضا به نظر ما در مار آبهای زیادی که قدرت کنه مضاف باشه، اگر به سرعت نقطه عطف را برداریم به طوری که دیگه نمانن آثاری از او در سایر آب مضاف، قابل قبول باشه که طاهر میمانه. والحمدلله.